أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش دوم از 39 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی، آنچنان که خود بزرگواران حاضر در جلسه مستحضر بودند، در قسمت اول جلسه تلاش کردیم که وارد بحث بشویم در ذیل روایت حضرت رضا علیه السلام و مناظره با بزرگان از ادیان دیگر که به واسطه سوالات و البته یه مقداری غفلت برخی دوستان از تحقیق، این قسمت جلسه خیلی با سرعت پیش نرفت. امیدوارم که جلسه بعد بتوانیم اون روایت رو به طور کامل تمام کنیم. اما از این جهت که برنامه جلسه و روال جلسه را هم پیش بریم، با اجازه شما نکته جدیدی از روایت حضرت رضا علیه السلام رو میخونیم. پس ما تا اینجا 45 نکته رضوی عرض کردیم، جزو نکته های رضوی سلام الله علیه 45 نکته گفته ایم و در بخش روایت حضرت رضا علیه السلام رسیدیم به قسمت 18. اگر متن روایت مقابلتون باشه یا قابل دسترسی باشه براتون، من قسمت 18 و 19 رو تصمیم داشتم که در این جلسه یه مقداری بهش بپردازیم. حالا قسمت 18 میخونم، اگر انشالله شد قسمت 19 هم میخونیم و بحثشو میکنیم. و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی کل المواطن عند الذبایح و العطاس و غیر ذالک. حضرت فرمودند صلوات و درود بر خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در همه موطن ها و موقعیت ها مثل هنگام ذبح و هنگام عطسه کردن و غیر از اون. این قسمت 18 روایت. به مناسبت این قسمت من خواهش کردم که جناب آقا حمیدرضا زحمت بکشن چند تا روایت در ذیل اهمیت صلوات و آثار صلوات برای ما بخوانن. بعضی از نکاتش ممکنه براتون جدید باشه، بعضی از نکاتش نه، ولی مهم این است که با مرور این قسمت از روایت حضرت رضا علیه السلام انشالله اهتماممون به ذکر شریف صلوات بیشتر باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. روایت اول از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. بفرمایید.
سبیران کننده گناهان علی ابن حسین بعد علی ابن حسن ابن فضائل از پدرش از امام رضا روایت میکنه که فرمود کسی که نتواند کاری انجام دهد که با آن گناهان خود را بزداید، بر محمد و آل محمد صلوات فرستد.
اللهم صل علی محمد.
چون که صلوات بنیان گناه را سخت گیرد.
مطابق اون سوالی که ابتدای جلسه پرسیدن و جواب دادیم که هر کار نیکویی میتواند در واقع جبران کننده گناهان باشه، تعبیر خیلی بیان حضرت که شما کاری از دستت بر نمیاد، حالا یه استغفاری کردی، مثلا فرض کنیم یه نفر یه مالی داره، میتونه یه مسجدی بسازه، یه حسینیه‌ای بسازه، یه مجلسی بگیره، شما ازت نمیاد. حضرت فهمودن این کار که ازت میاد که ذکر شریف صلوات را بسیار، که حضرت فرمودند بنیان گناهان را سخت ویران می کند. فانها تهدم الذنوب هدما، روایت خیلی جالبه، منهدم می کنه گناهان را. چه منهدم کردنی؟ هدما، این تعبیر مهمیه. بله، بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. بفهمی روایتو
رسالان صلوات در پیغمبر خدا از آبی که آتش را خاموش کند در زدودن گناهان کار آمدتر است. مثلا بر آن حضرت از آزاد کردن چند بنده از قید بندگی برتر است و دوستی رسول خدا صلی الله علیه و آله از جان نثاری و ریختن خونها یا فرود به کار بردن شمشیرها در راه خدا برتر است.
خب این روایت هم روشنه که حضرت فرمودن، حالا اون بخشیش که الان مد نظر ما صلوات، آبیه که آتش رو خاموش میکنه. بله، من دیگه بقیهش رو توضیح عرض نمی کنم. بله
دردی؟
بله.
از امام صادق درباره این سخن خدا پرسیدم که میفرماید خدا و فرشتگان و پیامبر درود میفرستن. ای کسانی که ایمان آوردی بر او درود برس، درود برسید و به فرمانش به خوبی گردن نگید.
الله صلی الله محمد و آله.
درود از جانب خدای عزوجل رحمت است و از جانب فرشتگان تسبیح و از سوی مردم نیاز و معما این که میفرماید به فرمانش به خوبی گردن نهید، یعنی به آنچه از حضرتش رسیده است گردن نهاده شود.
این میدونیم کدوم آیه است دیگه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو حضرت توضیح دادن، فرمودن اون قسمتی که درود خداست رحمت خدای متعال و ملائکته یصلون علی النبی تزکیه است. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی اطاعت کنید خدای متعال را، پیغمبرش را. و در ادامه فرمودن میگوید به حضرت گفتم
چگونه و خوشه عرضی بر محمد و خاندنش رو بفرستم، فرمود بگوید صلوات الله و صلوات و ملائکته و انبیائه و رسوله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد و السلام علیه و علیه و رحمت الله و برکاته.
صلوات الله و صلوات و ملائکته و انبیائه و رسوله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد و السلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاته. حفظ شود برای جلسه بعد انشاءالله. بقیه روایت
درودهای خدا و از فرشتگان و پیامبران و رسولانش و تمام آفریدگانش بر محمد و خاندان پاکش باد و سلام و رحمت و برکات خداوند بر او و آلان باد. گفتم کسی که با این صلوات و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درود فرستد چه پاداشی دارد؟ فرمود خدا سوگند پاداش او خارج شدن از گناهان است و چنان خواهد بود که تازه از مادر زایده شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بله میخونیم، کاری نداره، روانه. صلوات الله و صلوات و ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد و السلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاته. خب روایت 128 رو بخونید آقا. 127 رو نه.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس در راه دوستی ام و اشتیاق به من و حق من هر روز و هر شب سه بار صلوات فرستد بر خدای عزوجل است که گناهان آن شب و آن روز او را بیامرزد.
این هرش مهمه دیگه، هر شب و هر روز خودم آدم مقید کنه خودشو. مثلا دم آینه خروجی در خونتون نمیدونم یه جایی یه علامتی بگذارید که یادتون بیفته هر موقع میرید یا میاید سه تا صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل. بله روایت بعدی
و فرمود هر کس یک بار بر من صلوات فرستد ذره ای از گناهانش باقی نمیمونه.
اللهم صل علی محمد و آل.
و فرمود هر کس بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا به او اجر 72 شهید عطا می‌فرماید و از گناهان خود خارج می‌شود، مثل روزی که از مادر مادر می‌شود.
دیگه چی از این بهتر می‌خوان؟ ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر
بالای
پاک
اگه بگیم نه با این روایت نمی‌خونه، ولی جواب درستی که باید بدیم باید بگیم مجموعه روایات را که نگاه بکنیم بعضی جاهای موانعی برای پاک شدن گناهان وجود داره. مثلا فرض کنید میگن گناهانش آمرزیده میشود در این شب مگر کسی که قطع رحم کرده. مثلا حالا من اگر قطع رحم کرده باشم از اثرات برخی از اعمال ممکنه بهره‌مند نشم، ولی اینکه گفته باشن الان این بهره‌مند پس از این صلوات نمیشوی و یه حرف دیگه است. یا اگر بگویند که گناهان کبیره رو سبک نشمرید، یعنی اگه کسی اینو به این منظور نگاه کنه بگه خب ما هر گناهی که کردیم یه صلوات هم بفرستیم، آها، اگه کسی اینجوری نگاه کرد به گناه تو جمع روایات که نگاه میکنی خودم که خودتو مسخره کردی. ولی اگر با این باوری که الان ما داریم، یعنی ما تعمد بر گناه نداریم، بنای بر گناه نداریم، بنای بر تکرار گناه یا خطای قبلی نداریم، میخوایم واقعا خدا پاکمون کنه، بلیط بگیر برو مشهد زیارت امام رضا، صلواتم مکرر بفرست، خدا انشالله پاک میکنه، همچی هولو میری تو بهش انشالله. یعنی امیدمون به رحمت خدا بیشتر از این حرف هست. قسمت 19 هم از روایت و حب و اولیاء الله و اولیائهم و دوستی خدا و دوستانش و بغض و اعدائهی و البراءت منهم و من ائمتهم. چیز دیگری که هارون از بایدهای دین است و باید بهش توجه بکنی و اگر سوال پرسیدی که وظایفم و سنن چیاست، باید بدانی که یکی دیگه از سنت ها و فرائض دین خدای متعال و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم دوستی خدا و دوستانش، دشمنی دشمنان آنها و بیزاری از آنان و رهبرانشان. به رهبرانشون هم اشاره شده. خب در ذیل این یک نکته های جالبی براتون عرض میکنم، امیدوارم که انشالله مفید فایدت بیفتد. به گمانم میرسه که حالا بحث محبت اهل بیت، توجه به مقام اهل بیت رو ما با شکلهای مختلف هم خداتون الحمدلله بلدید و موفقید، هم بازگاهی به شکلهای مختلف تو جلسه گفتیم، بنابراین سعی میکنم یه جوری مطلب رو وارد بشم که کمتر این مدلی وارد شدیم یا نکته هایی رو بهش توجه بکنیم که یه خورده نوتر و جدیدتر باشه برامون. پس در ذیل نکته 18 تعدادی روایت خواندیم، یک روایت رو هم قرار شد حفظ کنیم. در ذیل نکته 19 نکته های پیرامون محبت اهل بیت علیهم السلام و حب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین عرض میکنیم با اجازه شما. نکته 1، به نظر میرسد که محبت ورزیدن و مورد محبت واقع شدن از نیازهای آدمی باشه. یعنی عموم افراد دوست می‌دارند که محبت بورزند و مورد محبت واقع شوند. گاهی اوقات ممکنه کسانی که مثلا نوجوان باشن مثلا دوست داشته باشن که پدرشون بغلشون کنه، دوست داشته باشه مادرش رو در آغوش بگیره، دوست داره، این نوعی نیاز به جلب و توجه محبت. از طرف دیگه افراد دوست دارند که دوست بدارند، بنابراین اگه بخوایم خیلی تعبیر رو بیاریم پایین باید بگیم هر کسی در زندگی خودش رو با یک چیزی محبوبی مشغول میکنه، یکی با عکسی فوتبالیستی، یکی با عکسی سیاستمداری، یکی با یه جاسوسی، یکی با هر کسی خودش رو یه جوری سرگرم میکنه، دل مشغولی برای خودش درست میکنه. نکته دوم، اگر ما برای رفع این نیاز از مسیر صحیح و بایستش حرکت نکنیم، قاعدتاً شکل نادرستش بر ما جلوه‌گری میکنه. نمیگیم حتما اگر کسی محبت نورزید، مثلا میرود به یه چوبم شده پیدا میکنه مثلا بهش عشق میبرزه، نه. ولی به طور طبیعی نیازها رو اگر از مسیر درست برآورده نکنین، این نیازها راه دیگری پیدا میکنه. یعنی اون محبت و شوقی که باید یک فردی به خدای متعال میداشت، به نماز میداشت، به عبادت میداشت، مصروف اون جوجه چین سرمه‌ایه شده، مصروف یک چشم و ابرویی شده، مصروف یک مدرک و عنوانی شده، مصروف یه چیزی شده. دعای شریفی از وجود مقدس امام عصر علیه السلام است که انشالله افراد خواندن یا یک آشنایی باهاش دارن. داییش که اینجا نیست که، دایی نداره. شما رو دایی صدا میکنه؟ آها دالی میگه. گفتم دایی بچه تحویلش بدیم بحث ما به هم نجید. اللهم انی اسالک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تملا قلبی نور الیقین و صدری نور الایمان. اگر هر کدام اینا با اون نوری که باید مملو و ارضا، حالا شاید کلمه ارضا خوب نباشه، مملو و پرنشه، به شکلای دیگری تحت تأثیر قرار میگیره. روایتی که الان دعایش که عرض کردیم، صدری نور الایمانه، لسانی نور الصدق، سمعی نور الحکمه، بصری نور الضیاء، و مودتی اون محبتی که من دارم، نور الموالات لمحمد و آل محمد. میت چقدر روایت حضرت قشنگه ها، خیلی تعبیر جالبی. ببین من یه گوشی دارم باید با نور حکمت پرشه، یه بصری دارم باید با نوری پرشه، یه فکری دارم، یه یدی دارم، یه دستی دارم، یه مودتی دارم، یعنی محبت پر شوق و اشتیاقی دارم، این باید با چی پرشه؟ و مودتی نور الموالات لمحمد و آل محمد، این باید با محبت محمد و آل محمد پرشه. اگر پر نشود به این ور اون ور آویزون میشه. این ذیل نکته دو. و اما نکته سوم، لزوم محبت اهل بیت علیهم السلام. الف، وقتی که ما فطرتاً نسبت به کمال های مختلف مثل سخاوت، مثل شجاعت، مثل کرم، مثل گذشت، مثل حیا متمایلیم و میابیم که والاترین ویژگی های نیکو و والاترین کمالات در وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، طبعاً و عقلن محبت اون بزرگواران نسبت به هر نوع محبت ورزی مقدم می شود. یعنی می خواهیم عقلی به یه معنایی حساب کتاب کنیم، میگیم آقا من در خودم می بینم که اگر کسی را دیدیم اهل کرمه، اهل لطفه، اهل سخاوته، به درد آدم ها میخوره، بعد میگن ایشون بستری شده، ما ناراحت میشیم، دوست نداریم او در گرفتاری باشه، دوست داریم دستش باز باشه، بازم ساختمون سازی کنه، بازم دست مردم رو بگیره، متوجه میشیم گرفتاری داره، ناراحت میشه. اصلا طبعا اینجوری هستیم فطرتا. بیا وقتی اینه و شما نگاه میکنی میبینی در طول تاریخ با کرمتر از این بزرگواران پیدا نمیکنی، پس عقلن تو متذکر این صاحبان کمال می شدی. نکته ب، نکته ب لزوم محبت به کسی است که به ما خیر میرساند. لزوم محبت به کسی است که به ما خیر میرسونه. هر خیری که شما در زیارت های وجود مقدس امام رضا علیه السلام دریافت میکنید، یکی میگه من بچه هم از امام رضا دارم، یکی میگه من همسرم از امام رضا دارم، یکی میگه خونم از امام رضا دارم، یکی دیگه میگه من وقتی میرم پیش امام رضا یه آرامشی من میده برای چند ماه مثلا، اینجوری میشه. هر کی، هر خیری، هر خیری، هر خیری از وجود مقدس اهل بیت دریافت کرده ایم، این عاملیه برای ابراز محبت. ما همسایه ای که هر تا صحابهمون قضا میده نسبت بهش محبت داریم تا نسبت به اون همسایه ای که اذیت میکنه. خب پس راه افزایش محبت به اهل بیت علیهم السلام برای خود ما و فرزندانمون بیان احسانها و توجه به کرامات اهل بیت علیهم السلام. روایتی که عرض کرده بودیم قبلن که جرو الینا کل مودته، حکمتش چی بود راجب بچه ها؟ شما اون کادوی که میاری برای نورا سادات خانوم، میگی اینو اووردم، حالا الان میتونی خرج سه تا چیز کنی، یا بگی آقا سجاد آورده، یا بگی خاله آورده، یا بگی تولد امام رضاست. این آب نبات مال شما، یعنی من به او متذکر بشم، چون او که نمیدونه خونشم از امام رضا داره، حیات زندگیشم از وجود مقدس اهل بیت داره، سلامتیشم از امام رضا داره، ولی به این ادبیات آشنا بشه بدون هر نعمتی از دست اون بزرگوارانه. امام زمان علیه السلام پول دادن به ما، اسم شما رو این مدرسه نوشتیم اگه مدرسه رو دوست داره، ولی اگه مدرسه دوست نداره به اسم حضرت همون نمی کنیم. اگه دوست داره به اسم حضرت، ما حضرت پول دادن ما اسم شما نوشتیم. البته این سوال جدیه، بچه‌ها من گاهی میگن بابا جان از کجا پول میاریم، میگم امام زمان علیه السلام به ما میدن، ما خرج میکنیم. اگر شما توانستید کاری کنید که محبت خودتون به امام زمان علیه السلام بیشتر بشه، به این معنا نیست که شما محبت رو افسودید، دوباره شما یه کارایی میکنید که اسباب اون وزش معرفت و محبت قرار میگیره. یکی کاراش اینه که یک کتاب راجع به کرامات امام زمان، کسایی که خدمت حضرت رسیدن، شفایافتگان حضرت، اون بحثای خیلی خوبی که حالا به زعم من الحمدلله در بحث امام زمان علیه السلام داشتیم، ولایت تکوینی امام زمان، بی اینا باید ما رو نسبت به حضرت خاضع کنه. حالا اگه نمی کنه بازم باید از خودشون بخوایم دیگه، یعنی از جای دیگه که در نمیاد این اتفاقا. نکته سوم، درسته؟ چهارم، یکی از شیوه های اثبات لزوم محبت اهل بیت و جایگاه محبت اهل بیت از نقل، یعنی از قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام و سنت خاتم الانبیا، این است که خدا در قرآن میگوید من صاحبان این ویژگی ها رو دوست دارم، پس اگر میخواهی محبوب خدا شوی تو هم باید مانند خدای متعال اینها را دوست داشته باشی. اینها مصداق اتم و اکملش وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام و فرزندانشون تا امام زمان علیه السلام. خب نکته پنجم، اینو چون میدونید به عنوان نکته نمیگم، فقط یادآوری میکنم که این آیه مودت که انشالله حفظین، قل قل لا اسألكم علیه اجرن الا الموده فی الغربا. این فی الغربا هیچ تردیدی درش نیست که قربای پیغمبر در منابع شیعه و در منابع متعدد اهل سنت امیر المؤمنین حضرت زهرا و فرزندانشونن. یعنی هیچ کس دیگه نیست. ممکنه اونا سعی کنن این مودت رو یه جور دیگه توضیح بدن، ولی هیچ شک نکنید که قربای پیغمبر در منابع شیعه و اهل سنت فقط امیر المؤمنین حضرت صدیقه و فرزندانشون امام حسن امام حسین علیه السلام است. نکته 5، راه‌های افزایش محبت به خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. یه روایت خیلی قشنگه مال همین کتاب تحف العقول که روایت از رضا ازش می‌خونیم، اینو فارسیشو بنویسید بعد وقت بریم سراغ شمردن موارد. حضرت صادق علیه السلام فرمودن خدا حب ما اهل بیت را از آسمان نازل می فرماید. یعنی چی؟ روزیه و عنایت خداست. خدا نازل میکنه. مثل معرفت. خیلی روایت جالبیه. نازل میکند، اصلا عقل نمیفهمه. اینجا وادی عشقه که متاسفانه ازش دوره. راهاشو میشمرم چند تاشو، روایتاشم خدمتون عرض میکنم. راه 1 چی؟ راهای افزایش محبت اهل بیت. 1، دعا و توسل. دو، عمل صالح. روایتش احتجاج مرحوم تبرسی، روایت از خود امام زمان علیه السلامه. این هم تعبیر قشنگیه، اگر حالا ترجمه شو حتما بنویسید خوبه. فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنكُمْ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَّحَبَّتِنَا. هر یک از شما، فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنكُمْ، هر کدوم شما عمل کند، چه چیزی را؟ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَّحَبَّتِنَا، هر چیزی که موجب میشه که به دوستی ما نزدیک کنه. یعنی خود اون دوستیه و محبته یه چیزیه که به اون نزدیک میشی. گویی محبت اهل بیت یه چیزی غیر از خود اهل بیته. آفرین. به محبت ما، هر چی شما رو به محبت ما نزدیک میکنه انجام بدید. ادامه روایت. و یتجنب ما یدنیه من کراحتنا و سخطنا، هر چیزی که شما را، هر چیزی که شما را به ناخشنودی ما نزدیک میکنه ازش دور بشید. پس رضا و سخط اهل بیت، محبت اهل بیت، اینا یه چیز غیر خود اهل بیته. یه موقع شما به امام زمان نزدیک میشی، موقع به غضب امام زمان نزدیک میشوی. غضب امام زمان مهمه. خیلی روایت جالبی ها. نکته 3، یاداوری احسان های اهل بیت. یه بخشی از این روایت رو میگم، بقیهش رو شما میدونی. خدای متعال خطاب هست موسی، گفت موسی یه کاری کن مردم منو دوست بدارن، به من متمایل بشن. موسی گفت خدای چیکار کنم من؟ پاسخ آمد نعمتهای مرا به ایشان یادآوری کن. میخوان جامعه رو امام زمانی تر کنید، باید لطفای امام زمان رو بهشون متذکر بشید. باید از امام زمان براشون گفت. بعد از خوبی‌های حضرت براشون گفت. این فرق میکنه با این که بگیم طرف اعتقاد به امام زمان داره یا نداره. مگه همه ما معتقد به امام زمان نبودیم؟ 12 سال من بوده اعتقاد داشتیم. ولی گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید یه مجلسی، یه کلاسی، یه توسلی، یه برنامه، یه همسری، یه شوهری باعث میشه شما نسبت به امام زمان توجه بیشتری پیدا کنید. این یکی از اتفاقایی که درش افتاده همینه، ذکر احسانها بوده. این روایتی که عرض کردم در بهار شریف 13351 حدیث 43. یه قسمت هایی رو من میگم، شما ها اون تیکه هایش که از زیارت جامعه کبیره یادتون میاد بگید. تو زیارت جامعه ما بخشی از این احسان های اهل بیت رو یادآور میشه. خدا کنه این زیارت ها رو آدم بتونه اینجوری بخونه. حالا قسمتمون، اهل بیت علیهم السلام باعث نجات ما از گمراهی و آتش سوزان خشم الهی شدند و انقذنا بكم من شفا جرف الهلكات و من النار. یه تیکه زیارت جامعه است. با کلام شیوا و بیان زیبای خود معارف دین را به ما آموختند. به موالاتكم علمنا الله معالم دیننا. به ما راه های معرفت و بندگی و عبودیت و رضامندی خدا و پرهیز و دور شدن از خشم و غضب خدا را آموختن. این البته تو زیارت جامعه نیست. بنا عرف الله و بنا عبد الله. البته یه تیه زیارت جامعه هم داره، المظهرین لامر الله، امر خدا را بر مردم آشکار کرد. واسطه نزول برکات مادی و معنوی از سوی خدا شدن. بکم ینزل الغیث، وسیله دفع بلا از اهل زمینن. امام زمان علیه السلام فرمودن و بیت فالله عز و جل البلا ان اهلی و شیعتی. خداوند صلوات بر آنان را برای ما وسیله پاکی قرار داد. وجعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا. حالا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. همینجوری به واسطه دوستی آنان اعمال پذیرفته می شود. ما باب داریم از این که اعمال بی ولایت اهل بیت قبول نمیشه. ببین همینجوری، حالا در حدی که در این جزوه آمده، هر چقدر شما بخواید نعمتهای خدا بگی، مثلا یکی کارهای خوبی که اگه خدا بهتون توفیق داد بعد نتیجهشو به ما بگین، مثلا یه سفر که مشرف شدین مشهد، یکی کاراتون این باشه، حالا با بچه بی بچه هر جوری بشینید یه بار زیارت جامعه رو بخونید و توش اینجوری تعابیر رو استخراج کنید. احسانهای اهل بیت به خودتون، ببینید چند تا احسان در زیارت جامعه آمده. زیارت امام رضا رو بخونید ببینید چند تا احسان از وجود حضرت رضا سلام الله علیه به ما در این زیارت ذکر شده. وقت این احسانها بیان کردن میخواد، همه جان باید اینا رو به اسباب و وسائلی که میتوانی برای بچه هات بگی. این وظیفه شماست، وظیفه شماست، پدری دیگه. هر چقدر دلت برای بچت بیشتر میسوزه بیشتر از اینا باید بگی، چون الان در عصریه که دیگران دارن میگن. یکی از مجموعه های خوبی که اون دفعه یادم را بهتون معرفی کنم، این مجموعه گزارش های لحظه به لحظه راجب زندگی همه اهل بیت علیهم السلام داره. بخشینی بخونی هی در بچه ها این ایجاد محبت و نسبت به اهل بیت علیهم السلام بکنی. خواندن شرح حال اصحاب سید الشهدا علیه السلام. من یادم خیلی سال پیش خوندم، البته تو کانالم معرفی کردم، کتابم انقدر خراب بوده که الان نمیدونم اصلا کجاست دادم به کی. تحت عنوان حلم ناصر ینصرونی، زندگی نامه همه اصحاب سید الشهدا علیه السلام. الان بشین اینا رو بخونه. محبت خودش نسبت به اصحاب سید الشهدا، یاری حجت خدا. نکته بعدی، نکته چهارم، شکرگزاری نسبت به این محبت. ما میدونیم که هر نعمتی را به وعده الهی با شکر افزون میکنند و با بیتفاوتی ممکنه خدای ناکرده از آدم دور بشه و البته با گناه، با گناه این گوهر محبت از آدم دور میشه. شکر زیاد، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیلی الان در خانه این مرشد و اون پیر طریقت و این و اونه، الحمدلله خدا دلای ما رو متوجه وجود مقدس صاحب الزمان کرده. حالا چقدر به حضرت نزدیکیم یا دوریم اون یه حرف دیگه، ولی بالاخره اینجا باشیم، در شعاع خورشید هستیم. نکته پنجم، خدمت کردن به هر شخصی زمینه افزایش نوعی محبت می شود. خدمت کردن به هر کسی موجب میشه شما نسبت به اون محبت پیدا. یعنی گاهی اوقات چون بچه شماست شما براش خرید میکنی، گاهی از بس برای این بچه خدمت کردی و اینا، هی در شما محبت افزونتر میشه. چرا معلم ها بچه هاشون دوست دارن؟ بچه های شاگرداشون، یکی از دلالش خدمتی که میرسونن. خدمت به هر کسی افزایش محبت. نگین نمیتونیم، نگین بلد نیستیم، نگین وقتش نیست. حالا شما کمتر میتونی، یکی بیشتر میتونه، ولی خودتون رو تو مسیر خدمت بیکار نذاریم، بیکار نباش. نکته ششم، انس با اهل بیت علیهم الصلوات و السلام. یه روایت بگم از کتاب شریف کامل الزیارات، نوشته کیه؟ مرحوم ابن قولویه قمی، از معتبرترین کتاب‌های شیعه است. بعضی از فقها به کل این کتاب فتوا دادن، به کل این کتاب فتوا دادن. چجوری فتوا میدن؟ میگن فلان فقیه به این روایت فتوا میده، اینقدر معتبر و مستنده و این روایت عمل کنی بری و ذمه. ببین گاهی اوقات بعضی روایاتو جمع میکنن، ازش یه جمله فارسی عربی در میارن به شما میگن، یه موقع میگه آقا این کتاب، این جزوه کم کتاب داریم اینجوری ها، کم کتابی که به کل کتاب بعضی از فقهای بزرگ شیعه فتوا داده باشه. این یکی از اون کتابات. کسی کتاب کامل الزیارات نداره، میتونه از دوستانش بخواد براش هدیه بیارن. این روایت از کتاب کامل الزیارات بخونم. هر کس میخواهد، وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام، هر کس میخواهد بداند که از اهل بهشت است یا نه، باید محبت ما را بر قلب خود عرضه بدارد. اگر آن را پذیرفت مؤمن است. حالا نشانه این که کسی ما رو دوست داره چیه؟ جمله بعدی عجیبه، عجیبه واقعا. و آن که ما را دوست دارد باید در زیارت قبر امام حسین علیه السلام رغبت نشان دهد. رغبت رفتن نیست، رغبته. میگه یکی نمیتونه به هر دلیل، یا راه بسته است، یا پول نداره، یا زندگیش مشکلی داره، نمیتونه. میگه شوق به زیارت امام حسین تو وجودش میجوشه یا نمیجوشه؟ اگه میجوشه مؤمنه، ما رو دوست داره. تعبیر رغبت خیلی عجیب. یعنی هر روز که بلند میشه میگه یا امام حسین امروز خودت یه جوری اسبابشو جور کن ما رو ببر. هر ماه میگه یا امام حسین ما منتظریم، ما ساکمونو بستیم. میگه به امام حسین زندگی با موسی یعنی همین دیگه. باید دلو به امام حسین اینجوری سپرد. الحمدلله الذی هدانا لهذا. ولی اینو به همدیگه هم یادآوری کنیم. خوش به حال شوهری که خانومش میگه آقا هر موقع آماده بودی من آمادم، هیچی مانع زیارت ما نیست. یا برعکس میگه خانم دعا کن خدا برای این دو ماه آینده مون یه گشایشی حاصل کنه، مشرف شیم کربلا. این کلمه رغبت رو داشته باشیم. یه نکته اینجا بگم در پرانتز به عنوان میشه نکته چندم، حالا میخواین ذیل همین تو پرانتز بزنید که با اون نکته هاتون قاطی نشه. بعضی از گویندگان یا اطرافیان ما را به اعتزال شیعی نزدیک میکنن، بعضیا ما را به مرجعگری شیعی نزدیک میکنن. مرجع را با چی مینویسن؟ مطمئنی؟ با همزه است. چی گفتم؟ خانم اتحاد چی گفتم؟ بعضی از گویندگان یا اطرافیان ما را به اعتزال و معتزلیگری در شیعه دعوت میکنن، بعضی از رفقا دانشجوها همکلاسیها استادای شما را به مرجعگری در شیعه دعوت میکنن. مرجع کیا بودن؟ مرجع کسانیان که اعتبار را فقط به ایمان میدهند. اعتزالیان یا عقل گرایان اعتبار را فقط به عمل میدهند. دارم حد اکثر دو طیف رو میگم، ممکنه شما با طرف حرف بزنی یه خود تو این طیفه عقب جلو باشه. مرجع در طول تاریخ کیا بودن؟ یه گروه هم ما الان با اون گروه کار نداریم. کسایی بودن که مثلا میگفتن بالاخره شایدم مثلا قاتلان سید الشهدا توبه کرده باشن، بالاخره عملشون کار خوبی نبوده ولی چه بسا ایمانی داشته باشن، هی بر طبل اون ایمانه میکوبن. اعتزالیون و عقل گراها فقط بر عمل میکوبن. میگه آقا من خیلی امام حسین دوست دارم. میگه به چه درد میخوره؟ این روزه‌ای که تو میری، این جلسه‌ای که تو میری، این کلاسی که تو میری، اگر اخلاق تو درست نکنه، اگر احکام تو درست نکنه، اگر نماز تو درست نکنه، چه درد بخوره؟ هیچ. میگی در قلب من پر است از محبت نسبت به حضرت رضا سلام الله علیه یا شوق به زیارت امام حسین. میگه چه سود، تو که از کربلا اومدی خیلی تغییری در اخلاق نبود، قبلا برای من سالی یه بار گل میخریدی الانم سالی یه بار گل میخریدی، چه درد میخوره این رفتنه؟ خب ما باید مراقب باشیم، اگر از این ور بیفتیم ایراده، از اون ورم بیفتیم ایراده. اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن با وجود اهمیت عمل و جایگاه عمل، ایمان از ملاک‌های اصلی مؤمن بودن و سعادتمند شدن است. و با وجود اهمیت ایمان و جایگاه اعتقاد قلبی، عمل باید سلوحه شیعه علی ابن ابی طالب باشه. اعتزال با چی می‌نویسن؟ عین و رزه. بعضی از اونایی که از بیرون دین تعریف میکنن شیعه رو پیرو معتزله میدونن. چرا؟ چون شیعیان عقلگرا هستن. پس ما عقلگرا بودن و استدلالی بودن خودمون رو رد نمی کنیم، اما ما پیرو کسی نیستیم. ما زمانی عقلگرا بودیم که هنوز چیزی به نام معتزله وجود نداشت، این حواستون باشه تو تقسیم بندی ها. ولی اینجا ما از این دوتا اصطلاح استفاده کردیم، یعنی گفتیم معتزله‌گری در شیعه، مرجعه‌گری در شیعه. مثالایی هم که زدم گفتم لازم نیست حتما فلان پروفسور و فلان کتاب باشه، گاهی شوهر آدم اینجوریه، گاهی همسر آدم اینجوریه، گاهی مادر خانم آدم اینجوریه، گاهی مادر شوهر آدم اینجوریه. باید مراقب باشیم ما وقتی حرف میزنیم هر دو بخشش مهمه. البته یه جمله میگم بقیه شما میگین، ما غیر شیعه متدین و مؤمن نداریم، اما چی داریم به جاش؟
مؤمن شیعه عمل ندارم.
مؤمن فاسق داریم، مؤمن اهل گناه داریم، مؤمنی که باید خیلی جواب پس بده داریم، مؤمنی که خیلی در قسمت‌های مختلف جهنم باید تف داده بشه داریم. اما از اون طرف غیر مؤمن صالح متدین نداریم، چون اصلا تو شهر ایمان زندگی نمی‌کنه. این اصلا تهرانی نیست، این کرجیه، این مال نیشابوره، اصلا مال تهران نیست. شما هی میگی آقا نه اینا بالاخره حالا اونجا بستنی فروشی داره دیگه، خب اینجا بیاد اینجا بستنی فروشی. میگه آقا این الان نیست اصلا تو این شهر، این اصلا گذرنامه ورود به این کشور نداره. جمله هر دوباره یکی تکرار کنه. این نصف جمله بود. بله؟ این هم نکته چندم میشه پنجم. یه فهرست کوتاه دوتایی دو نکته‌ای هم در نکته پنجم بگم. شرط و آثار دوستی. شرط دوستی میشه الفش. شرط دوستی براءت است. شرط دوستی براءت. یه حدیثی بگم نشنیدید، کنار این نوشتم، خودم چند بار خوندم، هی فکر کردم به این، دیدم خب بیچاره این دیگه، بیچاره این. حضرت فرمودن تبرع من فعله ولا تبرع من ذاته. کی فهمید چی میخوام بگیم؟ خانم خورسند، تبرع من فعله آف. خیلی روایت عجیب. تبرع من فعله، اگه یه نفری دوستدار ما اهل بیت بود، از فعل بدش براءت بجویید. ولا تبرع من ذاته، ولی از خودش، از این به عنوان مؤمن، از این به عنوان گریه کن امام حسین براءت نجویید. بگید کارش غلط، این فعلش غلط بود، دوستار امیرالمومنینه، خیلی خوب، بدترین ظلم رو هم انجام میده. حالا ماها تو ذهنمون بیشتر بدترین ظلم که میگیم یاد اختلاس میفتیم، نه بدتر از اختلاس هم ممکنه باشه، انجام میده. میگه تبرع من فعله، بگو خیلی غلط زیادی کرد، ولی مؤمنه ها، محب امیرالمومنین، تو اجازه نداری از او حقیقت وجودی و ایمانش براءت بجویی، بگی شما هیئتیا به این طعنه میزنه، بگی شما امام حسینیا به این طعنه میزنه، بگی شما امام زمانی ها به این طعنه میزنه. خیلی روایت جالبی. تو غیر مؤمن اگه برعکس عمل بعدم انجام داد اصل و فرعش
برعکس،
نه برعکسش نیم مثلا باید فهم تبر اون من فعلهی و ذاته. کجا این شما؟ نه اگه جای خاصی هست پس از شروط این محبت پس شد براءت، شد براءت. در این زمینه قدیم روایت زیاد گفتیم، یه روایت فقط بگیم: بهار شریف 68-38-81. یعنی چی 68؟ جلد 68 صفحه 38 حدیث 81. لن یجتمع حبنا و حب عدونا فی قلب احد، محبت ما و محبت دشمن ما در قلب کسی جا نمی شود. محبت ما و محبت دشمن ما در دل کسی یک جا جمع نمی شود. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. بقیه شو بیا. یعنی هیچ کس مثل بعد شو نمیتونه بگه این که خیلی مشهوره. خانم ما اهل شعر و ادبیات نیستن؟ چیچی عاشق نیست؟ ایش آخر جلسه عشق هم نیومده بود، مشکلش بیشتر شد. یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. حالا هفته پیش تو ماشین پشت چراغ قرمز یه شعر راجع به امام زمان حفظ کرده بودم، امروز می‌خواستم اونو بیارم براتون بخونم و یه خودم کیف کنیم. گفتم بابا اینا شعر اصلا تحویل نمیدن، ولش کن. گوشتم هم دفتر اومدم. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یا بایست دل برداشتن، یا باید از جانان دل برداری یا از جان. خب این شرط دوستی بود، درست؟ دومین تعبیرمون چی بود؟ آثار دوستی. از آثار دوستی یک روایت اگه اجازه بدیم بخونیم که پذیراییشون هم یخ نکنه. خیلی هم روایت طولانی انتخاب نمی کنم، یه ده خصلتی انتخاب میکنم، ولی خیلی حدیث جالبیه. به عنوان تکلیف بزرگواران برن قسمت دوم این روایت رو پیدا کنن جلسه بعد بخونن. از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم روایت کرده، کتاب خصال شیخ صدوق باب العشرین حدیث 1. کتاب خصال چجوریه؟ خانم شریعتی کتاب خصال چجوریه؟ الان چند جلدیشو چاپ کردن؟ خانم دوستخواه خصال چجوریه؟ بله؟ نمیدونی؟ آقای مهندس کتاب خصال کتاب خصال یه سبک جدیده در زمان خودش، البته جمع‌آوری روایاته، بابها بر اساس شماره است. یعنی احادیثی که گفته یک عمل است که اینجوری میکند، گشته باب یک. احادیثی که گفته، احادیثی که گفته، خیلی بدجور گفتی، من فکر کردم پشتم یه گرازه. احادیثی که گفته دو تا عمل است که اینجوری است، دو تا عمل است که اثرش این است، گشته باب دو. به خاطر همین این روایت در باب العشرینه. چرا؟ چون دو تا ده تاست. پس با این کتاب آشنا شدین، روایتش هم میارین انشالله. حضرت فرمودند دوستی اهل بیت من 20 ویژگی در پی دارد. ده تا در دنیا، 10 تا در آخرت. ما نصفش الان میگیم، نصفش میشه تکلیف شما. آقا من چه پویایتون نمیره انشالله که
نوشتم.
بله. 1، 10 خصلت دنیاییش ویژگی دوستان اهل بیت یا اثرات دوستی اهل بیت باید این باشه: 1، زهد. 2، حرص بر عمل. میخونیم بعد خواهش میکنیم که هر کدوم یکشو توضیح بده. 3، ورع در دین. 4، شوق به عبادت. 5، توبه پیش از مرگ. 6، نشاط در نماز شب. 7، نومیدی از آنچه در دست مردم است. 8، نگهداری امر و نهی خداوند. نگهداری امر و نهی خداوند. 9، دشمن داشتن دنیا. 10، سخاوت. خانم هدایتی یه بار بخونین، اگه کسی جا افتاده کامل کن. 1، زهد. 2، کتاب خصال هم کتاب خوبیه ها، به هم دیگه هدیه بدین. چاپ قشنگ شده با ترجمه، خیلی کتاب قشنگیه، ذوق برانگیزه. بله بخونین. آقای منوچهرپور کدومشو توضیح بدن؟ آقای دانشور زهد رو توضیح بدن. یه چیزی بگین که توضیح خواستن دیگه.
زهد اونجایی که میدونم در روایات، یعنی که دوری از دنیا و در واقع عمل کردن، یعنی عبادت کردن دیگه در واقع. داشتم فکر میکنم آقای خدمت، این یه برنامه شما این گناهان کبیره رو گفتین، علی بابا گفتش بگیم، علی بابا فقط اثر نکردیم، این دهتا فرایتام اون یک منش رو بگیم نداریم راحت.
خدا علی محمد هم توفیق بده. وقت ببین بحث اینی که نماز شب بخواند شوقش رو باید داشته، مثلا با نشاط، مثلا با ذوقی بلند شه. الان این بحث زهدی که بحث چالشیه در جامعه متدینین ماست. اونایی که دارن یه جور، اونایی که ندارن یه جور. یعنی شما نمیتوانی به این راحتی یا کسی رو قانع کنی که چه لزومی داره که مثلا ما یه قاب انقدری تو خونه هم بزنیم. چه لزومی داره؟ اصلا فرض کن داریم، چه لزومی داره؟ هم بزنیم که چی؟ معنی نداره. میدونی چه آیه هم در مقابلش میخونه؟ چرا چرا آیه رو اولش اشتباه گفتی. قل من حرم زینت الله التی، خدا میگه بر خودتون حرام میکنی. میگم آقا شما یه ماشین داری، ماشینت هم خوبه، مشکلی هم نداری، ایرادی هم نداره، برای چی میخوای عوض کنی؟ اصلا توجیه نمیشه. گوشیه رو چرا عوض میکنی؟ چرا تو هیچ توجیه نداره. اصلا فرض کنیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل عطر هم بودن، کجا داریم که حضرت عطرشون مارکدار بوده، از این مارکا داشته، بعد 10 تا بوده، خوشبو میکردن خودشونو، عطر خوبم مثلا شاید میخریدن، ولی کمدشون پل عطر بوده؟ من واقعا نمیدونم. میدونی یعنی وارد یه فضاهایی میشه که اصلا تو آدمو صحبت کنه. ما وقت باز از اون طرف زهد را فقط به معنای دل نبستن بعضی‌ها تعریف میکنن، میگن داشته باش دل نبند، در حالی که ادبیات دینی نیست. ادبیات دینی یه بار گفتیم تو جلسه چیه؟ بله؟ نه، ادبیات دینی داشتن به قدر کفافه، بقیهش حالا شما بیا اینو حالی مردم، به قدر کفافه، یعنی اگر واقعا این مدرسه بر رفتن بچه شما لازمه، شما قدر این مقدار مدرسه، این مدرسه ها که اینقدر میگیره مثلا، شما باید یه خود بدوی زحمت بکشی از اینش جور کن، اگه این لازم، اگه لازم نی واقعا با اون مدرسه که هیچ هزینه نداره فرق نمیکنه. هزینه شو برای چی میدیم؟ برای چی میذاریش اینجا؟ یه موقع میگی فرق میکنه، خب باید بدوی جور کنی، خب فرق نمیکنه. الان جورابه بعضی از شما ممکنه مارکدار باشه، حالا فرض کن جورا مارکدار نبود، چه اتفاق میفته؟ هیچ نمیشه. خب پذیرایی اومد، ما به احترام پذیرایی بحث رو متوقف میکنیم، بعد انشالله راجع بعضی کلماتش اگه وقت شد صحبت رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد.